تو 22 سالگی کشته شده بود، اما همونجور که برای چهره‌های مختلف از نسل‌های متفاوت هنرمندی تأثیرگذار بوده، برای بیتل‌ها هم فردی الهام بخش بود. به هر حال ما به این آهنگ توجه می‌کنیم، کلام عشق، اثری با اجرای بیتل‌ها، ساخته بادی هالی، چهره اسطوره‌ای موسیقی راک ان رول، و می‌دونیم که گروه بیتل‌ها رو خیلی‌ها به عنوان موفق‌ترین گروه تاریخ موسیقی به حساب می‌آورن. گروهی که 42 سال پیش منحل شده بود اما همچنان محبوب و دوست داشتنیه. کلام عشق با اجرای بیتل‌ها گوش میدیم.
ساعت 8 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. اگه از اول برنامه با ما بودین ازتون سپاسگزارم، و اگه تازه به ما پیوستین خوش اومدین. این مجله زنده صبحانه با خبره که از رادیو فردا در شهر پراگ به شما تقدیم میشه. در بخش سوم هم ابتدا مشروع خبرهای این ساعت رو میشنویم از مهرداد میردامادی. بعد از خبرها براتون میگم که در این بخش چه خواهد گذشت. فعلا خبرها با مهرداد میردامادی.
سلام بر شما شنونده گرامی. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. این کمیته از ایران به دلیل نقض جدی حقوق بشر، از جمله اعمال شکنجه، استفاده مستمر از اعدام و محدودیت‌های گسترده بر آزادی بیان و آزادی اجتماعات انتقاد کرد. در این قطعنامه با اشاره به وعده‌های حسن روحانی به بهبود وضعیت حقوق بشر در برخی زمینه‌ها، از جمله رفع تبعیض از زنان و اقلیت‌های قومی و افزایش آزادی بیان و عقیده، از این گفته‌ها استقبال شده است. قطعنامه مربوط به ایران سه‌شنبه شب به وقت نیویورک با 83 رأی موافق، 36 مخالف و 62 رأی ممتنع به تصویب رسید. کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل به سیاق سال‌های گذشته علاوه بر ایران، کشورهای سوریه، کره شمالی و میانمار را نیز به دلیل نقض حقوق بشر محکوم کرد. باراک اوباما روز سه‌شنبه در جمع نمایندگانی از کنگره آمریکا موضوعات اصلی گفتگوی هسته‌ای با ایران را بازگو کرد. بنابر بیانیه مطبوعاتی کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا در مزیت دوره شش ماهه پیشنهادی گروه 5+1 به ایران گفت در این دوره پیشرفت اجزای اصلی برنامه هسته‌ای ایران متوقف، شفافیت در فعالیت هسته‌ای ایران حاصل و راه برای مذاکره جهت یافتن راه حلی جامع و درازمدت مهیا می‌شود. باراک اوباما تأکید کرد که در این دوره شش ماهه تخفیف‌هایی که برای ایران در نظر گرفته می‌شود محدود، موقتی و برگشت‌پذیر خواهد بود. وی تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را مؤثرترین تحریم‌ها در تاریخ توصیف کرد، اما افزود که نباید در طول مذاکرات جاری تحریم و سختگیری بیشتری بر ایران اعمال شود. در جلسه دو ساعته کاخ سفید علاوه بر رئیس جمهوری آمریکا، اعضای کمیته‌های بانکی، سیاست خارجی، نیروهای مسلح، اطلاعات و امنیت سنا، اعضای کمیته امنیت ملی از جمله جان کری وزیر خارجه و سوزان رایس مشاور امنیت ملی شرکت داشتند. قانونگذاران ارشد آمریکا روز سه‌شنبه در نامه‌ای از دولت اوباما خواستند در مذاکره با ایران بر سر پرونده هسته‌ای‌اش موضع سختگیرانه تری اتخاذ کند. نویسندگان این نامه که شش سناتور ارشد از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه هستند، به کاخ سفید هشدار دادند که بدون عقب نشینی تهران از برنامه اتمی که دنبال می‌کند، تحریم‌های اقتصادی را کاهش ندهد. برخی از امضا کنندگان این نامه به جان کری وزیر خارجه آمریکا کوتاه زمانی پیش از انتشار آن جلسه دو ساعته با باراک اوباما و اعضای شورای امنیت ملی آمریکا داشتند. رئیس جمهوری چین در آستانه دور جدید مذاکرات هسته‌ای در تماسی تلفنی از حسن روحانی خواست از فرصت به دست آمده برای گسترش گفتگو و تلاش برای به دست آوردن بهترین نتیجه و بهبود روابط با قدرت‌های خارجی بهره ببرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با ابراز خوشبینی نسبت به نتایج حاصل از گفتگوهای هسته‌ای با کشورهای گروه 5+1، اسرائیل را به کارشکنی در روند این مذاکرات متهم کرد و آمریکا اتحادیه اروپا و روسیه انفجارهای روز سه‌شنبه در مقابل سفارت ایران در بیروت را اقدامی تروریستی خواندند و آن را محکوم کردند.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی، مشهور خبرهای ایران و جهان رو شنیدیم. اما در همین لحظه که شما صدای ما رو میشنوین، تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های جام بین قاره‌ای به مصاف تیم ملی والیبال ایتالیا رفته. جزئیات بیشتر در مورد این بازی رو از حبیب روشنزاده، خبرنگار ورزشی رادیو فردا میپرسم که پشت خط تلفن رادیو فرداست. آقای روشنزاده، صبحتون بخیر. در بازی‌های ایران و ایتالیا تا این لحظه چطور گذشته؟ چه اتفاقهایی افتاده؟
صبح شما بخیر آقای بدیزاده و صبح شنوندگان عجمن بخیر. اصلاحات حضورتون، گیم سوم بازی ایران ایتالیا است. گیم اول خیلی نزدیک بودن دو تیم و ایران 26-24 بازی رو برد. در گیم دوم فاصله افتاد بینشون و به نفع ایتالیایی ها بود 25-16 و الان هم ایران جلو هست و یک پوان دیگه میخواد تا گیم سوم به سود ایران تموم بشه. 24-22 هستند و اگر این پوان رو بگیره ایران، گیم سوم رو برده میشن 2-1 که الان ایتالیا گرفته و شدن 23-24 به سود ایران. و بازی ها میدونید که 3-5 هست، یعنی 3 گیم از 5 گیم رو هر تیم ببره برنده است. ایران روز قبل در برابر برزیل قهرمان آمریکای جنوبی 1-3 شکست خورد و امروز در برابر نایل قهرمان اروپا داره بازی میکنه و الان گیم رو تموم کرد ایران 25-23 به سود ایران. بنابراین ایران 2 گیم برده 1 گیم باخته و میره برای گیم چهارم در جام بین قاره‌ای. میدونید که 6 تیم الان شرکت دارن. ژاپن که میزبان مسابقه است، برزیل که قهرمان آمریکای جنوبی، ایتالیا به عنوان نایل قهرمان اروپا و تیم دعوتی، روسیه قهرمان اروپا، آمریکا به عنوان قهرمان آمریکای مرکزی شمالی در مسابقات شرکت کردن و بازی‌ها دوره‌ای هست. به این معنی که ایران بعد از بازی با ایتالیا جمعه با تیم ملی فوتبال با تیم ملی فوتبال تیم ملی والیبال آمریکا بازی خواهد داشت و سپس با روسیه، بعد هم با ژاپن.
یعنی این منوط به اینه که ایران برنده بشه در مسافه با ایتالیا. اگر که ایران برنده بشه این اتفاق میفته و میره و بازی با تیم‌های بعدی رو خواهد داشت دیگه؟
نه خیر، بازی ها چون دوره‌ایه، یعنی هر تیم با 5 تیم مقابل باید بازی بکنه و جمع امتیازات اون وقت محاسبه میکنن، رده بندی میکنن تیم‌های اول تا ششم جام بین قاره‌ای رو. بنابراین ایران یه بازی با برزیل کرده، یه بازی هم الان داره با ایتالیا انجام میده، دو تا بازی دیگه در پیش خواهد داشت در برابر روسیه و آمریکا و ژاپن که آخرین بازی ایران در برابر ژاپن خواهد بود روز یکشنبه آینده، اون وقت در پایان محاسبه رده بندی انجام خواهد شد.
سپاسگزارم از شما حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر ورزشی، که به ما پیوستی در این ساعت صبح، ما رو به روز کردی در مورد این بازی که همین الان در همین لحظه در جریان هست. اما ادامه میدیم با گزارش ها. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه انفجارهای انتحاری در مقابل ساختمان سفارت ایران در بیروت را به شدت محکوم کرد و از گروه های مختلف خواستار خیشتنداری در این زمینه شد. حسین قویمی نگاهی دارد به بیانیه وزیر خارجه آمریکا.
جان کری وزیر خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای انفجارهای روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان سفارت ایران در بیروت را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه آمده است این حملات بی‌معنی، نفرت انگیز و غیر قابل توجیه است. وزیر خارجه آمریکا در این بیانیه به قربانیان و خانواده‌های آنان تسلیت گفته و از همه گروه‌ها در لبنان خواستار خیشتنداری شده و از آنها خواسته است که از برانگیختن و شعله‌ور ساختن شرایط خودداری کنند. جان کری همچنین افزوده که آمریکا نیز بهای عملیات تروریستی را پرداخته است و دیپلمات‌های ایالات متحده در نقاط مختلف جهان هدف این گونه حملات تروریستی بودند. وزیر خارجه آمریکا ضمن همدردی با مردم ایران به علت آنچه که او حمله خشونتبار و غیر قابل توجیه خوانده، خواهان همکاری گروه‌های مختلف با دولت لبنان در تحقیقات خود شده است. در بیانیه وزیر خارجه آمریکا آمده است که جزئیات این حمله هنوز روشن نشده و از دولت لبنان خواسته است که در این باره تحقیقات دقیقی انجام دهد تا مسئولان این جنایت به عدالت سپرده شوند. جان کری در پایان بیانیه خود افزوده است که اقدامات تروریستی به گفته او اراده ما را در حمایت از تشکیلات دولت لبنان از جمله نیروهای مسلح و نیروهای امنیت ملی برای تضمین امنیت و ثبات کشور مستقل لبنان تقویت می کند. اعضای اتحادیه اروپا هم انفجارهای روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان سفارت ایران در بیروت را محکوم کرده اند.
حسین قویمی گزارش می داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
از مذاکرات گذشته ژنو تا روز چهارشنبه که دور تازه‌ای از گفتگوهای اتمی ایران و گروه 5 علاوه 1 انجام می‌شود، تحلیل‌های متعددی در رسانه‌های بین‌المللی درباره چشم‌انداز گفتگوها منتشر شده است. گروه کثیری می‌نویسند که بهتر است طرفین مذاکره را ادامه داده و دیپلماسی را به عنوان گزینه اصلی برگزینند، اما در همین روزها گروهی نیز بر ادامه فشار بر ایران و تصویب تحریم‌های بیشتر اصرار کردند، یا اینکه در ایران از باج‌خواهی غرب نوشتند. درباره این مذاکرات هانا کاویانی با تئودور کاراسیک، مدیر بخش تحقیقات مؤسسه تحلیل مسائل نظامی خاورمیانه، خاور نزدیک و خلیج فارس در دبی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده است که آیا دستیابی به توافق میان طرفین نزدیک است؟
به نظر می آید که طرفین به توافق نزدیک هستند. توافقی که ایران بر مبنای آن به مدت 6 ماه برنامه هسته‌ای خود را توسعه ندهد و در مقابل از بار تحریم‌ها بر ایران کاسته شود. چنین توافقی می تواند برای ایران زمان بخرد تا کمی اقتصاد خود را ترمیم کند یا حداقل در این راه قدم بردارد.
اما مخالفت‌های زیادی هم با چنین توافقی وجود داره، چه از جانب اسرائیل یا برخی کشورهای حوزه خلیج فارسی، که در برخی از کشورهای اروپایی رابطه کشورها در جامعه بین‌المللی پس از چنین توافقی چه خواهد شد؟
بله، این مخالفت‌ها از سوی این کشورهایی که گفتید یا مثلا فرانسه وجود دارد. اینکه واکنش به توافق از سوی آنها چه خواهد بود، موضوع گمانه‌زنی و شایعاتی از جمله احتمال حمله نظامی وجود دارد. اما من فکر نمی‌کنم که ما در حال حاضر با آن سو خواهیم رفت. اما خب مطمئناً اوضاع را پیچیده‌تر خواهد کرد، چرا که این کشورها می‌خواهند کاملاً مطمئن شوند که ایران بر سر حرف‌هایی که می‌زند ایستاده است و جدی مذاکره می‌کند و آنها به مذاکره کنندگان ایرانی همچنان اطمینان ندارند.
ممکنه کمی این موضوع رو بیشتر باز کنیم که چرا این کشورها اعتماد لازم رو برای دستیابی به توافق با ایران ندارند؟
I think what's happening is that you have a coalescence of states that don't trust the Iranians.
به نظرم آنچه که رخ داده این است که این کشورها نه به خاطر اختلافات مثلا مذهبی یا غیره، بلکه کلا در این روند مذاکره تهران با 5 به علاوه 1 اطمینان ندارند. به نظرم یک بلوک تازه‌ای از کشورها در حال شکل‌گیری است که با ایران مخالف است و می‌خواهد تهران برای صحبت درباره توافق‌های قدرتمندتری به میز مذاکره بیاید. توافقی که شامل کند شدن و توقف کامل برنامه‌ای باشد که آنها گمان می‌برند اهداف نظامی دارد. این کشورها با توجه به آنچه که سازمان‌های اطلاعاتی‌شان می‌گویند، نگران این هستند که ایران توانایی نظامی را خیلی زود به دست آورد.
از اعتماد میگید آقای کاراسیک، فکر میکنید 6 کشور و ایران توانستند قدم‌هایی در راستای اعتمادسازی که گفته میشد از مهمترین نکات این روند مذاکرات بوده بردارند؟
Clearly the Iranians have come to the table with a new style.
این واضح است که ایران با شیوه و رویکرد تازه‌ای به میز مذاکرات آمده و این با استقبال 6 کشور روبرو شده است. اما اختلاف نظرهای جدی در میان 6 کشور در این روزها خصوصا توسط فرانسه وجود دارد. به این مسئله باید بحث سیاست داخلی ایران را هم افسود که برخی گروه‌ها با رویکرد دیپلماتیک اخیر موافق نیستند و چنین رفتارهایی در داخل به ضعیف شدن دیپلماسی ایران می‌انجامد. این چنین موضوعاتی است که به پیچیده شدن مذاکرات می‌انجامد. به هر حال به نظرم باید منتظر نتایج این هفته باشیم تا ببینیم یک توافق ابتدایی می‌تواند یک گام مثبت به پیش باشد یا خیر.
تا تئودور کاراسیک بود، مدیر بخش تحقیقات مؤسسه تحلیل مسائل نظامی خاور نزدیک و خلیج فارس در دبی، که به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعاً اقتصاد و اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران،
یعنی دقیقا همین امروز چهارشنبه ساعت 7:30 عصر به وقت ایران میتونید مجله نماگر رو بشنوید. رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روز سه‌شنبه از مراجعه بیش از 2200 تن از ساکنان استان خوزستان به بیمارستان‌ها به دلیل تنگی نفس خبر داد. مراجعه این تعداد به بیمارستان‌ها پس از بارش دوشنبه شب در اهواز و چند شهر دیگر استان خوزستان صورت گرفت. بهروز کارونی گزارشی دارد در همین باره.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روز سه‌شنبه از مراجعه حدود 1800 تن از ساکنان اهواز به بیمارستان‌ها به دلیل تنگی نفس خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین سرمست اشاره کرد که حدود 70 تن از این بیماران بستری شدند و افزود در شهر امیدیه نیز 400 تن به اورژانس‌ها مراجعه کردند و 2 تن از آنها بستری هستند. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، در شهر سوسنگرد نیز 40 تن با مشکل تنگی نفس مواجه شده بودند. در این میان به گزارش خبرگزاری مهر، ساسان موگهی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز روز سه‌شنبه اعلام کرد که بیماری تنفسی صدها تن در شهر اهواز به دلیل بارش باران بوده است. او با اشاره به اینکه این وضع با توجه به تداوم بارش‌ها ادامه خواهد داشت افزود، در تحقیقات صورت گرفته وجود یک ماده محرک که موجب تحریک سیستم تنفسی در افراد می‌شود در هوای شهر اهواز شناخته شده است. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت شناسایی این آلاینده در هوا بر عهده سازمان‌های حفاظت محیط زیست و هواشناسی است و اضافه کرد تعداد افرادی که در 24 ساعت گذشته به درمانگاه‌ها مراجعه کردند کمتر از مراجعه کنندگان در چند هفته گذشته بود. به گزارش خبرگزاری‌ها حدود 2 هفته پیش در پی بارش باران در اهواز و چند شهر دیگر استان خوزستان حدود 5500 تن که به بیماری‌های تنفسی دچار شده بودند به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان مراجعه کردند که در این بین 520 تن بستری شدند. به نوشته مهر، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز همچنین هشدار داد در صورتی که علت وقوع این مسمومیت شناسایی نشود، امکان این وجود دارد که در هنگام هر بارش باران در شهر اهواز این مشکلات تنفسی در بین شهروندان تشدید شوند. او اشاره کرد بسیاری از بیمارانی که به درمانگاه ها مراجعه کردند در منزل دچار این مسمومیت شدند. پیش از این در نشستی در اهواز برای بررسی افزایش ناگهانی بیماری‌های تنفسی وجود ذرات نیترات در هوا عامل این بیماری‌ها اعلام شده بود. در این نشست که روز 14 آبان ماه برگزار شده بود، قائم مقام وزیر بهداشت، مدیر کل محیط زیست استان خوزستان، مدیر کمیته پدافند غیر عامل، فرماندار اهواز، رئیس اورژانس و کارشناسان سازمان آب شرکت کرده بودند. به نوشته سایت تاپناک در این نشست علاوه بر دلایل صنعتی و نفتی آلودگی هوا، ترافیک، رطوبت بالای 80%، باران، رعد و برق و ساکن بودن هوا از یک سو و دیگر عوامل غیر طبیعی مانند آتش زدن مزارع، لاستیک‌ها، زباله‌ها و درختان از سوی دیگر به عنوان عوامل آلودگی هوای این استان معرفی شده بودند. در این میان به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس فوریت‌های پزشکی خوزستان گفت دیگر آماری از مراجعه بیماران تنفسی پس از بارندگی‌های اخیر در استان ارائه نخواهد شد. به گفته اسدالله موسوی، در جلسه‌ای که روز سه‌شنبه در استانداری خوزستان برگزار شد، به تصویب رسید که هیچ گونه آمار بیماران از مراجعه کنندگان به مراکز فوریت‌های پزشکی خوزستان ارائه نشود.
بهروز کارونی گزارش می‌داد از مراجعه بیش از 2200 تن از ساکنان استان خوزستان به بیمارستان‌ها به دلیل تنگی نفس. اما در آستانه تشکیل کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک روز سه‌شنبه 28 آبان، 25 سازمان مدافع حقوق بشری نامه مشترک به دولت‌های عضو این مجمع ارسال کردند و خواستار آن شدند که با که اعضای مجمع با حمایت از دولت جدید و جامعه مدنی ایران به مسئله نقض حقوق بشر در ایران توجه و به قطعنامه اخیر رأی مثبت دهند. شیرین فامیلی در گزارشی نظر نمایندگان دو سازمان امضا کننده را پرسیده است. با هم می‌شنویم.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد هر سال قطعنامه‌ای را در مورد برخی از کشورها که وضعیت حقوق بشر در آنها وخیم است صادر می‌کند. در حال حاضر این کشورها ایران، سوریه، کره شمالی، میانمار و اسرائیل هستند. دکتر حسن نایب پاشم فعال حقوق بشر و نماینده از سوی سازمان غیردولتی زودویند اتریش در شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید
این کار در دو مرحله صورت میگیره. مرحله اول در کمیته سوم مجمع عمومی هست که عمدتاً در رابطه با مسائل بشر دوستانه فعال هست. بعد از اینکه در کمیته سوم تصویب میشه قطعنامه، بعداً در خود صحن مجمع عمومی به رأی گذاشته میشه که قاعدتاً اواخر ماه دسامبر ما شاهد اون مرحله از تصویب قطعنامه خواهیم بود. انتظار میره که با خب اندکی تفاوت در رأی امسال نیز چون سالهای گذشته این قطعنامه مورد تصویب کمیته سوم مجمع عمومی قرار گیره.
25 سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر در ابتدای نامه خود به دولت‌های عضو مجمع عمومی سازمان ملل با ذکر اینکه دولت جدید در ایران به ریاست حسن روحانی وعده داده که به بخش بزرگی از دغدغه‌های حقوق بشری در ایران رسیدگی می‌کند، بر ضرورت توجه به نگرانی‌های جامعه جهانی و جامعه مدنی ایران در زمینه نقض حقوق بشر تأکید کردند. محمود امیری مقدم مسئول سازمان حقوق بشر ایران که مرکز آن در اسلو است و این سازمان از امضا کنندگان این نامه است به رادیو فردا میگوید
به خاطر انتخابات ریاست جمهوری و فضای نسبتا مثبتی که بین سری کشورهای غربی و ایران به وجود اومده، از یک طرف این امکان وجود داره که توجه بیشتر به مسئله حقوق بشر داد، از طرف دیگه این نگرانی وجود داره که به خاطر این هم مذاکرات هسته‌ای و هم این انتخابات شاید بعضی کشورها فکر کنند که دیگه نیازی به قطعنامه جدید در مورد حقوق بشر در ایران وجود نداشته باشه، که خب دلیل نوشتن این نامه هم در واقع همینه که ما خواستار ادامه توجه جامعه جهانی به مسئله حقوق بشر در ایران است.
25 سازمان غیر دولتی در این نامه نوشتند که دولت‌های عضو مجمع عمومی سازمان ملل همزمان با توجه مستمر و ادامه اعلام نگرانی از موارد نقض حقوق بشر در ایران به حمایت خود از جامعه مدنی و از دولت جدید ایران ادامه دهند. این بیانیه در ادامه از اعدام صدها نفر در ایران در سال 2013 یاد کرده است. محمود امیری مقدم مسئول سازمان حقوق بشر ایران درباره این اعدام ها میگوید
ما در این نامه اشاره میکنیم به اینکه نه تنها تعداد اعدام ها در سال 2013 و به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری کم نشده، بلکه بالا هم رفته و به ویژه به اعدام‌های فراقانونی، به اتهامات محاربه، اعدام زندانیان سیاسی کرد، زندانیان بلوچ که در واقع در اقدامی تلافی جویانه اعدام شدند اشاره کردیم. ایران هنوز یک از کشورهایی است که نوجوانان رو اعدام میکنه، احکامشون اجرا میکنه و یک نوجوانی که در هنگام ارتکاب جرم 14 سال داشت بر اساس گزارش رسانه‌های رسمی در همین دوره بعد از انتخابات اعدام شد در زندان کازرون و ما فکر میکنیم که به تنهایی میتونه کافی باشه برای یک چنین قطعنامه‌ای در رابطه با مسئله حقوق بشر در ایران.
سازمان‌های امضا کننده نامه به دولت‌های عضو مجمع عمومی سازمان ملل نوشتند که به رغم وعده‌های حسن روحانی در دوران رقابت‌های انتخاباتی در خصوص آزادی مطبوعات، اما همچنان روزنامه‌نگاران بازداشت و زندانی می‌شوند و توقیف نشریات نیز ادامه دارد. در پایان نامه 25 سازمان غیردولتی مدافع حقوق بشر به دولت‌های عضو مجمع عمومی سازمان ملل تصریح شده که رأی مثبت به قطعنامه اخیر مجمع عمومی پیامی روشن به دولت و مردم ایران است که جامعه جهانی برای بهبود مستمر وضعیت حقوق بشر در ایران به طور جدی تلاش می‌کند.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همین و بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و یک گفتگو در پایان این مجله بامدادی صبحانه با خبر. توافقنامه امنیتی بین آمریکا و افغانستان که درباره جزئیات ادامه حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان است، با مخالفت‌هایی در دو کشور روبرو شده است. به همین خاطر متن کامل این توافقنامه برای نظرخواهی به لویی جرگه محول شده که شامل نمایندگان محلی و ریش سفیدان قبیله‌ای در این کشور است. حسین قویمی در گفتگو با مصطفی سرو، خبرنگار رادیو آزادی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد در پراگ، ابتدا درباره جزئیات این توافقنامه پرسیده است. مصطفی سرو:
این قرارداد امنیتی دو جانبه به این معناست که حضور شمار از نیروهای آمریکایی را فراتر از سال 2014 در افغانستان مشخص می‌سازد. حالا گفته میشه که احتمالاً بعد از سال 2014 بین 10,000 تا 15,000 سرباز آمریکایی قرار است در افغانستان باقی بمانند و ایالات متحده آمریکا اعلان کرده که در پایان سال 2014 شمار زیادی از نیروهایش را از افغانستان بیرون خواهد کرد. در مورد این قرارداد باید بگویم که در ماه گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا در کابل بود و با رئیس جمهور در این مورد صحبت کرد. رئیس جمهور افغانستان آمد و گفت در یک کنفرانس خبری که به یک سلسله توافقات دست یافتند، از جمله این که آمریکا دیگر از خودسری‌های نظامی منع شده، ضمانت کتبی داده شده برای حفظ جان و مال و خانه‌های مردم افغانستان و حاکمیت ملی افغانستان تصریح شد. به گفته رئیس جمهور کرزی، آمریکا گفت که احترامش میکنه و این عزت میشه و به هیچ عنوان تخلف از او صورت نمیگیره. رئیس جمهور کرزی گفت تنها موردی که رویش به توافق نرسیدن همان مسئولیت نیروهای خارجی است که به گفته رئیس جمهور از سطح حکومت افغانستان بالاست و باید لوی جرگه در موردش تصمیم بگیره.
آقای سرور، یکی از مواردی که مورد اختلاف هست همونطور که اشاره کردین اینه که به گفته حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در صورت ادامه حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 آنها اجازه نخواهند داشت در بازرسی ها به خانه های افغان ها وارد شوند. چه موارد دیگه‌ای وجود داره در این توافقنامه امنیتی که مورد اختلاف هست؟
در پهلوی این مسئله بازرسی خانه‌های افغان‌های عادی در صورت که لازم بیفته، مسئله که رئیس جمهور گفت موضوع مسئولیت سربازان آمریکایی در افغانستان است که بعداً وزیر خارجه آمریکا گفت که در این قرارداد امنیتی مسئله مسئولیت مطرح نیست، در کار نیست، بلکه آنچه مطرح است جورسدیکشن یا امو صلاحیت قضایی است که آمریکا میخواهد سربازانش را در خاک ایالات متحده آمریکا محاکمه بکنه به اساس قوانین نافذه این کشور.
قوانین افغانستان در اول سی جرگه یا مجلس نمایندگان و مشران و جرگه یا مجلس عالی به تصویب میرسه. چرا حالا این توافقنامه امنیتی با آمریکا به لوی جرگه محول شده و اصولا جایگاه قانونی لوی جرگه در قانون اساسی افغانستان چی هست؟
ماده 110 قانون اساسی افغانستان میگوید که لوی جرگه یا مجلس بزرگ عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان است که در او اعضای پارلمان و همچنان رؤسای شوراهای ولایتی و شمار دیگر از مقامهای ارشد قضایی میتونن اشتراک بکنن. در ماده 111 قانون اساسی افغانستان آمده که لوی جرگه در این حالات برگزار میشه: تصمیم گیری در مورد مسائل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و مسائل اولیای کشوری، تعدیل احکام قانون اساسی و همچنین محاکمه رئیس جمهور. این از جایگاه قانونی لوی جرگه.
مصطفی سرور بود، خبرنگار رادیو آزادی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد در پراگ، که به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد در مورد توافقنامه امنیتی بین آمریکا و افغانستان. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و براتون روز و روزگار خوب و شیرینی را آرزو دارم.